ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم از رادیو آزادی در یک ساعت دیگر با شما هستیم و در این جریان از تازه ترین و داغ‌ترین ها به شما خواهیم گفت. ودای همیشگی با معاون رئیس جمهور مارشال فهیم در حضور هزاران نفر امروز به خاک سپرده شد. در همین برنامه نظر شماره از کارشناسان خارجی را در رابطه با زندگی فهیم و تاثیر وی در سیاست افغانستان خواهیم پرسید. گزارش و مطالب خبری دیگر هم در همین برنامه جا دارند و ما در آغاز سرویس خبری این ساعت خبرهای جهان تا لحظات بعد خواهند آمد، اما حالا خبرهای افغانستان با احمد هنایش.
مراسم نماز جنازه و به خاک سپاری پیکر مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز در کابل انجام شد. مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند شماری از کاندیدان دیگر شوراهای ولایتی نیز به دلیل موجودیت نواقص در اسناد تعلیمیشان از فهرست حذف میشوند. و قماندانی امنی ولایت کابل میگوید یک خبرنگار سویدنی امروز در شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. تفصیل اخبار. مراسم نماز جنازه و به خاک سپاری پیکر مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز در کابل انجام شد. نماز جنازه با امامت عبدالرب رسول سیاف انجام شد و از شمار زیادی از مقامات حکومتی، دیپلماتان خارجی و صدها تن از دوستان و هواداران مارشال فهیم در این مراسم شرکت کرده بودند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از ادای نماز جنازه آقای فهیم گفت که او برای بهبودی افغانستان تلاش‌های زیادی را انجام داده است.
شخصت کران مملکت بود، در خزان میان در بهار منفعت ملی افغانستان و خیر مردم افغانستان میبریمش به طرف تدفین، به خاک بسپاریمش، ولی خاطرش جاودان است. بشه
رئیس جمهور کرزی همچنان در این مراسم گفت که در جریان 12 سال گذشته از آقای مارشال فهیم خاطرات ارزشمند و به یاد ماندنی با خود دارد. پس از انجام مراسم نماز جنازه، پیکر مارشال محمد قاسم فهیم در میان موجی از مردم از گرگ ریاست جمهوری انتقال داده شده و در تپه بادامباغ در شمال شهر کابل با تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد. مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند شماری از کاندیدان دیگر شوراهای ولایتی نیز به دلیل موجودیت نواقص در اسناد تعلیمیشان از فهرست حذف میشوند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت پس از بررسی اسناد 400 تن از کاندیدان شوراهای ولایتی اکنون روشن شده است که در اسناد تعلیمی شماری دیگری از آنها نیز نواقص وجود دارد. هنوز معلوم نیست که به چه تعداد از کاندیدان شوراهای ولایتی از حق نامزدی محروم میشوند. در حال حاضر 2700 تن برای راهیابی به شوراهای ولایتی در کشور خود را نامزد کردند. از سوی دیگر مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از این اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی انتقاد میکند و میگوید در بررسی اسناد تحصیلی کاندیدان شورای ولایتی این کمیسیون تأخیر کرده است. قماندانی امنی ولایت کابل میگوید یک خبرنگار سویدنی امروز در شهر کابل از سوی افراد مسلح کشته شد. حشمت استانگزی سخنگوی این قماندانی به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 11 قبل از ظهر این خبرنگار در منطقه سرک 15 وزیر اکبر خان با ضربه گلوله به قتل رسید.
یک تن از خبرنگارانی که از بیس سویدنی بوده اما پاسپورت بریتانیایی هم داشته و برای یک تلویزیون سویدنی کار میکرد در مربوطات حوزه 10 امنیتی پلیس شهر کابل هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار میگیره که بعد از رسیدن به شبخانه البته جان خود از دست میده.
در این حال نجیب الله سمسور عامر حوزه 10 امنیتی پلیس میگوید این ژورنالیست توسط افراد موتورسایکل سوار مورد حمله قرار گرفته و تا حال در ارتباط به این قضیه 2 تن را بازداشت کردند. انگیزه ترور وی تا اکنون روشن نیست، اما مسئولین امنیتی میگویند در این مورد تحقیقات را آغاز کردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم زرگونم منگل به شما پیشکش میکند.
پلیس هند میگوید ملیشه‌های ماویست در یک حمله ناگهانی بر یک واحد شبه نظامیان هندی در منطقه جنگلزار چاهتیکاکسار را در شرق هند حداقل 16 شبه نظامی را به قتل رسانیدند. بر اساس گزارش‌ها این ملیشه‌های ماویست کاروان حامل واحدهای شبه نظامی هندی را هدف قرار دادند و زد و خوردها چند ساعت ادامه یافتند. ملیشه‌های ماویست در هند در این اواخر حملاتشان را قبل از انتخابات سراسری ماه آوریل افزایش دادند. 5 افسر پلیس در ماه فوریه در همین منطقه کشته شده بودند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین تاکید کرده است که هنوز هم رهبر اوکراین بوده و سرقمندان اعلای قوای مسلح آن کشور است. یانوکوویچ که لحظات پیش در روستوف آندون، شهر جنوبی روسیه صحبت می کرد گفت مطمئن است که نیروهای مسلح از دساتیر جنایتکاران اطاعت نخواهند کرد. او گفت پلان دارد اگر فرصت مساعد شود دوباره به کیف برگردد. یانوکوویچ انتخابات ریاست جمهوری را که قرار است در ماه می دایر شود غیر قانونی خوانده و حکومت جدید در کیف را حکومت خواند که توسط اعمال زور و قدرت دست یافته است. او گفت به سبب اعمال نادرست تندروان حاکم خطر آن می رود که کریمیا از اوکراین جدا شود. سخنرانی امروز اولین سخنرانی یانوکوویچ بعد از 28 فوریه بود. وی در ماه فوریه هم از همین شهر روستوف آندون صحبت نموده و گفته بود هنوز هم رهبر قانونی اوکراین است. بر اساس یک خبر دیگر، وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس میگوید اگر مسکو به پیشنهاد غرب در مورد اوکراین پاسخ مثبت ندهد، تحریمات اتحادیه اروپا میتواند سر از همین هفته علیه روسیه اجرا گردد. فابیوس که از رادیوی فرانسه صحبت میکرد گفت اگر روسیه به این تقاضا جواب مثبت بدهد، جان کری وزیر خارجه آمریکا از مسکو دیدن خواهد کرد و تحریمات بر روسیه فوراً اجرا نخواهند شد. ولی فابیوس هشدار داد که اگر روسیه جواب منفی بدهد، تحریمات چون منع سفر و منجمد شدن سرمایه یک تعداد از شخصیت‌های روس سر از همین هفته آغاز خواهد شد. فابیوس افزود
Le vote est illégal et l'annexion de la Crimée.
وی میگوید همه پرسی مهمی این رایگیری غیر قانونی است و اشغال کریمیا توسط روسیه هم غیر قانونی می باشد. پس ما آنچی را غیر قانونی است پذیرفته نمی توانیم. چیزی را که عواقب خیلی وخیم و بی‌ثباتی اوکراین را در بر خواهد داشت پذیرفته نمی توانیم. اوکراین در بین اتحادیه اروپا و روسیه قرار دارد و این به نفع روسیه و اتحادیه اروپا است که اوکراین با ثبات بماند. ولی عمل روسیه همه چیز را خراب کرد. از سوی دیگر فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان در جریان دیدار از استونیا اطمینان داده است که کشورهای بالتیک با عضویتشان در ناتو از بحران‌ها در امان خواهند بود. بر اساس یک خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی با نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان روی تحولات اوکراین صحبت کرد. قصر سفید گفته است اوباما به روز دوشنبه نظربایوف را تشویق کرد نقش مهم را برای دریافت یک حل صلح‌آمیز بحران اوکراین بازی کند. و خبر آخر که حدود 100 کشتی و طیاره از 10 کشور آسیا و پاسیفیک در بحر جنوبی چین در جستجوی طیاره مسافربری مالزیایی اند که 3 روز پیش هنگام لادرک شد که از کوالالامپور راهی پیکنگ بود. مقامات دیروز ساحه جستجو را بعد از آن دوچند ساختند که هیچ نشانه از این طیاره را نیافتند. پایان اخبار.
خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنوید و در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل می شنوید. وداع همیشگی با معاون رئیس جمهور مارشال فهیم در حضور هزاران نفر امروز به خاک سپرده شد.
پدرم مارشال فهیم برگزاری انتخابات شفاف و سالم را در کشور یگانه راه نجات وطن از بی‌نظمی و بی‌ثباتی می دانست.
و فهیم از دیدگاه کارشناسان خارجی
Because this place is empty and now the question is who will fill it and how will it be filled? Because there was always
توماس روتی می گوید نبود فهیم در سیاست افغانستان خالیگاه به وجود می آورد. اشتراک کوچی ها در انتخابات خالی از دشواری ها نیست. در همین برنامه از چگونگی این مشکلات به شما خواهیم گفت. دانشمندان دینی در شمال شرق افغانستان بالای اشتراک زنان در انتخابات پافشاری می کنند.
یقیناً که بدون همشیره ها در وطن نظام ساختن هم مشکل است. به یک رأی یک انسان وکیل میشه یا از وکالت حذف میشه. این که نصف نفوس وطن تشکیل بده یک باز بیخی است یک هلاکت به وجود میاره.
رئیس جمهور برکنار شده اوکراین امروز یک بار دیگر گفت رهبر مشروع کشورش است. برنامه های ورزش و آشیانه نیز در نیمه دوم ساعت جا دارند. ما را همراهی کنید. با عرض سلام و روز بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوب برای شما داره. مراسم به خاکسپاری مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور ده‌ها تن از شخصیت‌های ملی و بین‌المللی در کابل برگزار شد. رئیس جمهور حامد کرزی پس از ادای نماز جنازه مارشال فهیم در ارگ ریاست جمهوری یک بار دیگر مرگ او را یک ضایعه بزرگ خواند. در همین حال ادیب فهیم پسر مارشال فهیم از تلاش‌های حکومت و مردم به خاطر ارج‌گذاری به شخصیت پدرش سپاسگزاری کرد. شرح بیشتر از جمشید حبیب زاده.
السلام علیکم و رحمت الله.
پس از نماز جنازه مارشال محمد قاسم فهیم که به امامت عبدالرب رسول سیاف در کابل ادا گردید، رئیس جمهور کرزی آقای فهیم را یک شخصیت بزرگ و وطن دوست نامید. در مراسم تدفین معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به روز سه‌شنبه هزاران تن از مردم عام به شمول تعداد از اعضای کابینه، شخصیت‌های جهادی و مقام‌ها و دیپلمات‌های خارجی اشتراک داشتند. رئیس جمهور کرزی پس از ادای نماز جنازه در ارگ ریاست جمهوری در مورد شخصیت مارشال محمد قاسم فهیم چنین گفت:
مارشال محمد قاسم فهیم انسان وطن دوست و دوست شناس و تمام قضایای ملی، در تمام قضایای دولتی مهم افغانستان، در تمام قضایای سرنوشت ساز به خاک و تمام مانا همراه و همکار بود. درک ما از اوضاع یکی بود. ما دوست عزیز و برادر خود از دست دادیم. مردم افغانستان خدمتگار خود از دست دادند. خدمتگاری خاک بود، دلش می‌سوخت، شخصیت کنان مملکت بود.
مارشال محمد قاسم فهیم به روز یکشنبه 18 اوت سال جاری هجری شمسی در خانه اش در اثر سکته قلبی درگذشت. جسد معاون اول ریاست جمهوری به روز سه‌شنبه در تپه بادامباغ شهر کابل به خاک سپرده شد. در مراسم تدفین آقای فهیم صدها تن از مقامات حکومتی، شخصیت‌های جهادی، مردم عام و دیپلمات‌های خارجی اشتراک داشتند. از سوی دیگر ادیب فهیم، یکی از پسران مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری، از حکومت و مردم به خاطر ارج گذاری به شخصیت پدرش سپاسگزاری کرد و گفت که مارشال فهیم نجات وطن را وابسته به برگزاری یک انتخابات شفاف در کشور می دانست.
از همدردی، غمشریکی و اشتراک همه هموطنان عزیز در مراسم رسمی و دولتی تدفین مرحوم پدرم مارشال فهیم ابراز سپاسگزاری و شکران نمایم. پدرم مارشال فهیم برگزاری انتخابات شفاف و سالم را در کشور یگانه راه نجات وطن از بی‌نظمی و بی‌ثباتی می دانست.
با گفته همسنگران مارشال محمد قاسم فهیم، وی در بیش از 3 دهه گذشته نقش اساسی را در بخش‌های سیاسی، نظامی و اجتماعی در کشور به عهده داشت. به اساس قانون اساسی افغانستان، در صورت مرگ معاونان ریاست جمهوری، فرد دیگر باید از سوی رئیس جمهور برای گرفتن رأی اعتماد به ولیسی جرگه معرفی شود. تا حالا مشخص نیست که آقای کرزی کی را به عنوان نامزد معاونیت اول ریاست جمهوری برای گرفتن رأی اعتماد به این مجلس معرفی می کند. اما شمار از نزدیکان مارشال فهیم ابراز امیدواری کرده اند که باید یک شخص مناسب و همفکر وی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برگزیده شود.
مارشال محمد قاسم فهیم در حضور هزاران نفر امروز به خاک سپرده شد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان و یکی از فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان و یکی از شخصیت‌های با نفوذ در سیاست حداقل 2 دهه اخیر در این کشور بود. و اما فهیم از دیدگاه کارشناسان خارجی، توماس روتی میگوید نبود فهیم در سیاست افغانستان خالیگاه به وجود می‌آورد. مرکز خبری رادیو آزادی در همین باره گزارش تهیه کرده که نکات عمده آن را از ستاره فروغ می‌شنویم.
مارشال محمد قاسم فهیم از جمله آنیده از جنگ سالاران پیشین افغان به حساب می آید که به نقض حقوق بشر و دست داشتن در فساد مالی و قاچاق مواد مخدر متهم بود. اما آقای فهیم چهره بود که میان حکومت به رهبری حامد کرزی و اپوزیسیون نقش قوی میانجی در مسائل سیاسی را داشت. وی پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 میلادی نقش مهمی را در راستای تامین صلح میان گروه‌های مختلف اتحاد شمال ایفا کرد. مرگ نابهنگام مارشال فهیم در وضعیت شکننده سیاسی افغانستان که یک چهره بزرگ تنظیمی و قومی شمرده می‌شد، ممکن به رهبری حکومت افغانستان و متحدان غربی این کشور ضربه محکم باشد. توماس روتیک، یکی از مسئولان شبکه تحلیلگران افغانستان، در مورد نفوذ مارشال فهیم بر حیات سیاسی افغانستان میگوید: در آسان برگزاری انتخابات خلای را در روند سیاسی به میان خواهد آورد، زیرا جای او خالی است. حالا سوال اینجاست که چه کس جانشین او خواهد شد و چگونه این خلا پر خواهد گردید. رقابت بر سر رهبری جمعیت اسلامی و دیگر گروه ها همواره موجود بوده است. توماس روتیک از احمد ضیا مسعود و یونس قانونی باعث جانشین های احتمالی مارشال فهیم یاد می کند. در همین حال عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا، می گوید که نبود قسیم فهیم به عنوان چهره متحد کننده محسوس می شود. گفته می شود که مارشال فهیم در جنجال های ناشی از تقلب در انتخابات سال 2009 در افغانستان نیز نقش مهم ایفا کرد و در نتیجه مداخله او عبدالله عبدالله از رقابت در دوره دوم انتخابات خودداری نمود. روشن نیست که مارشال فهیم چه نقشی را در انتخابات آینده افغانستان ایفا میکرد و نه هم به طور آشکار حمایتش را از کدام کاندید مشخص اعلان کرده بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 بشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه انترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین، صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید به زودی حق نامزدی برخی از نامزدان شوراهای ولایتی را که اسنادشان مشکل دارد از آنان میگیرد. سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از جمله 900 نامزد شورای ولایتی که در مورد اسناد تعلیمیشان شک وجود دارد، بررسی اسناد 400 نفر پایان یافته و از متباقی هنوز هم ادامه دارد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر از کابل.
در حالی که یک هفته از آغاز کمپین‌های نامزدان شوراهای ولایتی می‌گذرد، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گوید احتمالاً شماری از این افراد از فهرست نامزدان شوراهای ولایتی حذف کردند. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زودی گفت از جمله 900 نامزد شوراهای ولایتی که در مورد اسناد تعلیمیشان شک وجود دارد، بررسی اسناد 400 تن آنان پایان یافته و از متباقی ادامه دارد. آقای محسنی گفت قرار است نتایج این بررسی ها روز چهارشنبه رسما اعلام شود.
بررسی اسناد 400 نفر از کاندیدای شورای ولایتی که وزارت معارف فراغت از اونا را تصدیق نکرده بود به اتمام رسیده. بررسی 500 نفر دیگر که اسنادشان به ناب اعلام وزارت محترم معارف دارای نواقص و مشکلات بودند، اینا هم رو به اتمام هست. تای روز آینده انشالله این افراد نهایی میشه و کسایی که از دست حذف میشه اینا رسما اعلام خواهد شد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان یک روز پس از آغاز کمپاین‌های شوراهای ولایتی اعلام کرد که بررسی‌ها را به دلیل احتمال موجودیت نواقص در اسناد تعلیمی صدها نامزد شوراهای ولایتی آغاز کرده است. قبل از این کمیسیون شکایات انتخاباتی نام‌های بیش از 50 نامزد شوراهای ولایتی را به دلیل تکمیل نبودن سند قانونی برای نامزدی و مشکل در اسناد تعلیمیشان از فهرست نهایی حذف کرده است. به اساس قانون انتخابات، سن نامزدان شوراهای ولایتی باید کمتر از 25 سال نبوده و حداقل فارغ صنف 12 باشند. حدود 2700 تن در سراسر کشور برای شوراهای ولایتی نامزدند. از سوی هم فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان افغانستان با انتقاد از تأخیر در بررسی اسناد تعلیمی نامزدان شوراهای ولایتی بر صورت بخشیدن کار بررسی این اسناد تاکید می‌ورزد. فهیم نعیمی سخنگوی مؤسسه نبود دفاتر کمیسیون شکایت انتخاباتی در ولایات را عامل اصلی عدم بررسی به موقع اسناد این نامزدان می‌خواند.
یکی از دلایلی که امروز جنجال‌های در رابطه با اسناد کاندیداهای شورای ولایتی مطرح میشه ریشه در این موضوع داره که دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت باز نبوده و در سطح ولایتی به اسناد کاندیداها رسیدگی نشده، حالی اسناد پیدا میشه و طبعا کسایی که کاندید هستن و گفته میشه که اسنادشان مشکل داره و باید بررسی شوه، اونا در یک حالت بلا تکلیفی قرار میگیرن، نمیفهمند که آیا به کمپین‌های خود ادامه بدن یا نتن. بنان بسیار ضروری است که کمیسیون شکایات عاجل فعالیت بکنه، عاجل این اسناد را بررسی بکنه.
با آنکه کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور باقی مانده، گفته می شود که دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی هنوز هم فعالیتشان را در ولایت آغاز نکردند. قرار است کمپاین‌های نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تا 13 حمل ادامه یابند.
دقیقه 20 پوشش اختصاصی انتخابات، امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمپاین های انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی آغاز شده است، اما این نامزدان با آن حدی که مردم انتظار دارند کمپاین گسترده نمی کنند. حداقل باشنده های کابل می گویند که از برنامه های نامزدان شوراهای ولایتی آگاهی کافی ندارند. در همین باره ویدا برکی گزارش دارد به این شرحه.
بانک از آغاز مبارزات انتخاباتی کاندیدان شوراهای ولایتی یک هفته می‌گذرد، اما انتقادهای وجود دارند که کمپاین‌های این کاندیدان تنها با نصب تصاویر و سر دادن شعارها در گوشه و کنار شهر محدودند. برخی از مردم می‌گویند که بسیاری از کاندیدان شوراهای ولایتی تا حالا نتوانستند برنامه‌های کاری 4 ساله‌شان را به مردم تشریح کنند. محمد رحیم و سربلند، دو تن از باشندگان کابل، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین ابراز نظر کردند.
اشخاصی که باید شورای ولایتی خود کاندید کرده روابطی باید تنگاتنگ با مردم داشته باشه، به خاطر از اینکه اگر روابط نداشته باشه ای چطور میتونه که کامیاب شوه؟ خصوصا در اطراف این مسئله وجود نداره. در اطراف اکثر مردمی که به شورای ولایتی خود کاندید کرده مردم او را میشناسه و رای میتن. منطقه در شهر کابل اینمی پروگرام شناسایی کاندیده مشکل هستند.
ما نمیتونیم اکتفا به عکس یک فرد بکنیم. اینا برامشون خود به مردم معرفی بکنن که چی برنامه دادن. مردم اینا انتخاب بکنن. من از یک کاندید شورای ولایتی و کمپین کردن از یک کار بسیار مهم داره مردم واسه.
مبارزات انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی به تاریخ 13 ماه هود آغاز و قرار است تا 13 ماه حمل ادامه یابد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در انتخابات سال آینده برای به دست آوردن کرسی های شوراهای ولایتی بیش از 2700 تن به شمول 100 زن با هم رقابت میکنند. مطابق قانون انتخابات اعضای شوراهای ولایتی صلاحیت دارند تا جهت انکشاف و بهبود امور اداری و همکاری با ادارات ولایتشان کار نمایند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که مطابق قانون انتخابات کاندیدان شوراهای ولایتی مکلفند تا جهت تشریع برنامه هایشان در مرکز و ولایات کمپاین کنند. خاطره ساقزایی که یک تن از کاندیدان شورای ولایتی است، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای راه‌اندازی کمپاین‌هایش به برخی از ولسوالی‌های کابل سفر نموده و برنامه‌های خود را با مردم شریک ساخته است.
ما یک از کاندیدای شورای ولایتی کابل هستم. تا فعلا تقریبا 4-5 ولسوالی کابل را رفتیم، با بزرگای قوم، با همشیرای ما، با تعداد جوانا دید بازدید کردیم و پروگرام خود برشان تشریح کردیم.
اما در این حال برخی دیگر از کاندیدان شوراهای ولایتی ناامنی ها در برخی از ولسوالی ها و قریه های دوردست را مانع پیشبرد کمپاین هایشان می دانند. عبدالحسیب ستانگزه یک تن از این کاندیدان.
ما از روزی که قانون حق به ما داده شد که ما کمپاین خود رسما شروع کنیم در ولایت لوگر بودیم، با بزرگا دیدار و گفتگو کردیم. یک چالش بسیار بزرگی است که ناامنی است. بعض ولسوالی های ما بسیار ناامن است که اینجا بیخی ما رفتن هم میدانیم.
پیش از این نیز برخی از اعضای جامعه مدنی از نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی تقاضا کرده بودند که در ولسوالی‌ها و قریه‌جات هم به مبارزات انتخاباتی بپردازند. همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی، وزارت امور داخلی افغانستان گفته بود که برای تامین امنیت مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تدابیر جدی امنیتی را روی دست گرفته است. اما این وزارت از کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خواسته تا به هنگام راه اندازی کمپاین‌هایشان نیروهای امنیتی را در جریان بگذارند.
و اما نگرانی وجود دارد که ممکن ناامنی و مشکلات اجتماعی و فرهنگی حضور زنان در هنگام رای‌دهی در انتخابات را کم رنگ‌تر سازد. حالا در نقاط مختلف افغانستان به شیوه های مختلف کمپاین می شود تا زنان تشویق شوند که در انتخابات رای بدهند. در ولایت های شمال شرق افغانستان شماری از علمای دینی از زنان می خواهند که در انتخابات شرکت کنند. آنها می گویند بدون حضور زنان انتخابات کامل و شفاف برگزار نخواهد شد. اجمل آریان گزارش می دهد.
شماری از علمای سه ولایت زون شمال شرق کشور در یک گرد همایی حمایتشان را از مشارکت سیاسی زنان اعلام کردند. این گرد همایی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زنان و زیر عنوان مشارکت سیاسی زنان در دفتر صاحبی حقوق بشر کندوز را اندازی گردیده بود. در این گرد همایی شماری از علمای ولایت های کندوز، بغلان و تخار و بیشتر از 200 زن و مرد اشتراک داشتند. در این برنامه مولوی عبدالنصیر حمیدی امیر عمومی حج اوقاف ولایت بغلان ساختن نظام را بدون مشارکت سیاسی زنان مشکل خواند.
یقینا که بدون همشیره ها در وطن نظام ساختن هم مشکل است. نیم پایگر جامعه است. با یک رای یک انسان وکیل میشه یا از وکالت حذف میشه. این که نصفی به اسلام مناسبه تشکیل نفوس وطن تشکیل بده، این که باز بیخی است، یک هلاکت به وجود میاره.
موصوف از زنان خواست که به خاطر حل چالش های دینیشان با عالمان دین در تماس باشند. در همین حال مولوی عبدالباری رئیس حج اوقاف ولایت تخار نسبا پذیرفتن حق مشارکت سیاسی زنان به رادیو آزادی گفت که به همین هدف در ولایت تخار برنامه های آگاهی دهی برای مردم در مورد مشارکت سیاسی زنان از آدرس منابر نیز جریان دارد و در گذشته ها نیز بود.
باید مرد قسمی که از دین با خبر می باشه و زن هم از دین با خبر باشه. قسمی که زن به طرف صندوق میره و زن هم حق ازیره داره که به طرف صندوق بره. حق مسلم میشست انتخاب بکنه. خواهی عزیزی که در انتخابات کاندید کرده در شورای ولایتی و یا دولت سی جرگه ای رای بتا حقش است بروه، اما به شرط ازی که حجاب اسلامی را با در نظر داشته. حجاب اسلامی
این عالم دین از مردم خواست که برای زنان و مردان رای بدهند تا ارزش های پسندیده اسلام را بتوانند نگه دارند.
و اما تنها زنان نیستند که برای شرکت در انتخابات با دشواری روبرو هستند. مشکلات دیگری که در صدر راه شمار از مردم هست مخصوصا کوچی های ساکن در ولایت فاریاب شکایت کرده میگویند که آنها به دلیل ناامنی های موجود در مناطقشان نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند. این کوچی ها میگویند که حدود 80% مناطق مسکونی آنها تحت اثر مخالفین مسلح دولت قرار دارد. در این باره از رحمت الله رها میشنویم.
یک تن از کوچی های ساکن در ولایت فاریاب میگوید اگر دولت امنیت مراکز رایدهی در ساحات کوچی نشین را تامین کند، کوچی ها می توانند در انتخابات شرکت کنند. در غیر آن مردمان کوچی از انتخابات آینده محروم خواهند شد.
اگر مرکز رایدهی را امنیتش دولت گرفته توانی سوینا در رایدهی میاین میتن رای هر کسی مورد نظرش کن. در غیر از او اگر امنیت گرفته نشه و امنیت مرکزای رایدهی گرفته نشه و اینا از خانه برامدم نمیتونه تقریبا 80% تحت تصرف مخالفان دولت هستن.
وی همچنان میگوید کوچی ها در حال حاضر در 6 ولسوالی فاریاب مسکن گزین بوده و 80% مناطقشان تحت نفوذ مخالفین مسلح دولت قرار دارد.
ولسوالی قرمکل که اینا دمیدن بعد از سقوط طالبان از طرفای دشت لیلی و شلوکچو از هم منطقه آمدن اونجا جایگزین شدن. یکی هم در ولسوالی دولت آباد زندگی میکنه، دو ولسوالی، یکی در ولسوالی شیرینتگا و منطقه جلایر و تخلخوجا و در این منطقه شاش شایسوف و شلوکچو و جوگردو. یک ولسوالی هم پشتنکوت است، 4 ولسوالی، ولسوالی المار است، 5 است، ولسوالی قیصار 6 ولسوالی است.
از سوی هم غلام سخی نوید عضو شورای ولایتی فاریاب نیز می گوید نماینده کوچی ها چندین بار در شورای ولایتی مراجعه نموده و مشکل خیش را مطرح نموده است.
ما مشکلات برادرای کوچی خود را تایید میکنیم و آنها هم مشکلات های زیاد دارند. در شورای ولایتی هم مراجعه کردند. اونا از حق مسلمشان هست که اونا باید در پروسه انتخابات اشتراک بکنند. و اما من فکر کنم که یک سلسله مشکلات های امنیتی در ساحه‌ای که برادرای کوچی ما هستند وجود داره. بنابراین تقاضای ما از حکومت مرکزی از مقامات امنیتی خصوصا ولایت فاریاب است که در قسمت تلاش بکنن تا اینکه برادرای کوچی ما را زمینه ای را فراهم بسازن که اونا حداقل اونا حاضر شون سر یک سایتی که اونا نزدیک هستن بیان رای خداویتیان برادرای کوچی ما در واقع در مورد ادعا که دارن ادعایشان برجاست.
با این حال مقامات محلی فاریاب نیز مشکل کوچی ها را تایید می نمایند. محمد لابتاش ولی ولایت فاریاب در زمینه می گوید
متاسفانه در 6% از جغرافی ولایت فاریاب هنوز بر انتخابات تهدیدها وجود داره و بدبختانه که هموطنان عزیز کوچی ما بیشترینشان در این ساحات زندگی میکنن. ما بر علاوه ولسوالی ورماچ که از لحاظ انتخاباتی تابعیت دوگانه دارند، در سطح باقی مانده 13 ولسوالی ولایت فاریاب 14 مرکز را در تهدید امنیتی داریم.
ولی فاریاب همچنان میافزاید از دو روز بدین سو عملیات وسیع در ساحات ناامن فاریاب از سوی نیروهای امنیتی آغاز شده تا این مناطق از کنترل مخالفین آزاد شود.
و رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را با شما داریم با زرغونه منگل.
مراسم نماز جنازه و به خاک سپاری جسد مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز در کابل انجام شد. مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگویند شمار از کاندیدان دیگر شوراهای ولایتی نیز به دلیل موجودیت نواقص در اسناد تعلیمیشان از لیست حذف می شوند. قماندانی امنیه کابل میگوید یک خبرنگار سویدنی امروز در کابل از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. محاکمه پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان که به اتهام خیانت ملی محاکمه می شود تا پایان این هفته معطل شده است. ویکتوریا نوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین تأکید کرده است که هنوز هم رهبر اوکراین بوده و سرقمندان اعلای قوای مسلح آن کشور است. و وزیر خارجه فرانسه می گوید اگر مسکو به پیشنهاد غرب در مورد اوکراین پاسخ مثبت ندهد، تحریمات اتحادیه اروپا می تواند سر از همین هفته علیه روسیه اجرا گردد.
تفصیل خبرها رو روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. روی همین صفحه اینترنت جای خاص یا بخش خاص برای انتخابات افغانستان هم ایجاد شده که تازه ترین خبرها در رابطه به انتخابات را روی این صفحه یا این بخش خوانده، شنیده و دیده میتونید. دو نهاد جامعه مدنی تلاش‌هایشان را برای مبارزه با فساد اداری آغاز کردند. آنها می‌خواهند با شیوه متفاوت‌تر از نهادهای رسمی این مبارزه را با پیش ببرند. این دو نهاد کار خود را از ولایت پروان آغاز کردند. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش گزارش می‌دهد.
برخی از نهادهای جامعه مدنی افغانی می‌گویند برنامه‌های جدید را به منظور مبارزه با فساد اداری راه‌اندازی کردند. با گفته مسئولین این نهادها، انگیزه دادن برای جوانان از طریق وسایل و اطلاعات جمعی که با حرکت‌های تازه بر ضد فساد اداری صدا بلند کنند، شامل این برنامه‌های جدید آنان است. دو نهاد جامعه مدنی به تازگی فعالیتشان را در ولایت پروان در این خصوص آغاز کردند. سید فرادالله عبادی مسئول شبکه خدمات حقوقی زنان افغان در یک گردهمایی که با تازگی به هدف راه‌اندازی برنامه‌های مبارزاتی بر ضد فساد اداری در شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان برگزار شده بود، صحبت می‌کرد با رادیو آزادی. گفت:
ما گروپ های دادخواهی را تشکیل میدیم که جوانان فعال از طریق فیسبوک، از طریق وبسایت، از طریق روابط تلفنی و اینترنتی ما یک ارتباط باشون قائم میکنیم. در هر جایی که یک آمار بلند میشه، یک صدای بلند میشه، یک مشکل بررسی میشه، در اونجا اول فعالیت های خود می جوانان است، چون ما میخواهیم که برای زدایش اینا رو فعال بسازیم. نهادهای جامعه مدنی چون یک قوی فشار است و همیشه حامی مردم است در همکاری با ملت، ما صداها بلند میکنیم، راهپیمایی هایی داریم که ما بتونیم به شکل یک الگو و نمونه از طریق رسانه ها ما ایره به تماما سراسر افغانستان بالخصوص از خود ولایتی که شروع میکنیم به دیگاه یک نمونه قرار بده.
با این حال احمد فواد فروتن یک تن از مسئولین نهادهای جامعه مدنی افغانی میگوید برای کاهش مشکلات ناشی از فساد اداری باید مسئولیت پذیری در میان اعضای جامعه افغانی همگانی شود.
امروز که نهادهای جامعه مدنی مصمم بر این شدن که فساد اداری را، نه تنها فساد اداری بلکه سایر موضوعاتی که در جامعه افغانستان امروزی ما در حال نهادی نشدن و در حال جریان است، نهادهای جامعه مدنی مصمم هستند تا نه به طور مطلقش بلکه به طور نسبیش در کاهشش نقش خودشان بازی بکنن. همین که ما از کابل میاییم در ولایت پروان، اقشار مختلف مردم خصوصا خانم ها را، خصوصا روشن فکر را همو مشکلاتشون را بگوین، فکر میکنیم که این یک زمینه بسیار خوب در راستای حسابدهی شفاف برای مردم و همچنان بسیار زیاد رول داره و اهمیت است.
در جریان برگزاری جلسات و گردهمایی به خاطر کاهش فساد اداری در ولایت پروان، شماری از شخصیت‌های مردمی و تأثیرگذار بر موفقیت این برنامه‌ها بی‌باور به نظر می‌رسند. سید محمد انور، یک تن از بزرگان قومی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، می‌گوید به دلیل اینکه نهادهای حکومتی اراده محکم برای مبارزه با فساد اداری ندارند، مردم امیدوار نیستند که در برابر این پدیده زشت کار مؤثری انجام شود.
و این فساد فعلا امکان دامنش قطع کردن فساد از این وطن مشکل است. دلسوز ما در این وطن نداریم تا روزی که تفنگ نره از بین، کار به اهلش سپرده نشوه، کار به اهل دانش دادن نشوه. ما شما دمی چندی دفعه است که میجه ششته ما سر این موضوع فساد اداری گپ زدیم، اما یکی از مسئولین دولت که فساد در دفترش بود یا شرمید یا به دستان آمد به خاطر شرم که از مردم شرم میکشه، اصلاحات وقتی میاد که همون طرف مقابل باشه که گپ بزنی بشنوه بفهمد اجتماع مردم شهرنشین یا مردم وطن همه مرا بد میگن، بیام خود اصلاح کنم.
در جلسات و گرد همایی هایی که برای مبارزه با فساد اداری از سوی نهادهای جامعه مدنی تا حال در ولایت پروان برگزار شده است، شماری هم بودند که با این حرکت ها خوشبینانه نگاه میکنند و با این باورند که اگر برای مردم در مورد زشت بودن پدیده فساد اداری آگاهی لازم داده شود و این برنامه ها گسترش پیدا کند، بی نتیجه نخواهد بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. و حالا هم از رویدادهای جهان. رئیس جمهور برکنار شده اوکراین ویکتور یانوکوویچ امروز یک بار دیگر گفت رهبر مشروع کشورش است. یانوکوویچ در سخنرانی همچنان تاکید کرد که مجرمین و فاشیست ها وی را مجبور به ترک اوکراین ساختند. این دومین سخنرانی یانوکوویچ پس از برکناریش از قدرت بود. جزئیات در این باره از آرش همایون.
ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین در اعلامیه‌ای که امروز نشر شد گفته است که تا هنوز هم رئیس جمهور و قماندان نیروهای مسلح نظامی اوکراین به شمار می رود و زمانی که امنیت در شهر کیف تأمین شود دوباره به آنجا خواهد رفت. وی قبلا به تاریخ 28 نوامبر نیز خود را رئیس جمهور مشروع و حکومت جدید اوکراین را فاشیست و قاتل خوانده بود. به گفته ویکتور یانوکوویچ، کریمیا در اثر عملکرد حکومت غیر مشروعی کیف از پیکر آن کشور جدا می شود. یانوکوویچ که گفته می شود از شهر دنسک در جنوب روسیه صحبت می کرد، انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را که قرار است در ماه می برگزار شود را نیز غیر مشروع خوانده است. این اعلامیه ویکتور یانوکوویچ درست یک روز قبل از ملاقات رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با صدر اعظم جدید اوکراین صورت می گیرد. قرار است باراک اوباما روز چهارشنبه با ارسینی یاتسینیوک ملاقات کند. صدر اعظم اوکراین همچنان روز پنجشنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. در یک انکشاف دیگر وزارت خارجه آمریکا گفته است میخواهد نشانه هایی را مشاهده کند که روسیه واقعا به طور جدی در حل بحران اوکراین میخواهد داخل اقدام شود. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با اظهار این مطلب که وزیر خارجه آن کشور روز شنبه در صحبت تلفنی با همتای روسیه‌اش یک سلسله نظریات را ارائه کرده است. گفت زمانی که در اخیر هفته وزیر خارجه جان کری با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه صحبت کرد، واضح ساخت که از مذاکرات بعدی در مورد چگونگی کاهش بحران در اوکراین استقبال می کند. البته اگر زمانی که ما شواهد دقیق را مشاهده کنیم که روسیه آماده تطبیق این پیشنهادات است. وزارت خارجه امریکا می گوید جان کری به سرگی لاوروف گفته است پیشرفت نظامی را متوقف ساخته از زمین ساختن کریمیا و گامهای تحریک‌آمیز خودداری کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که جان کری از وی خواست تا مسافرت او را به مسکو که در سوچی آن را پذیرفته بود به تأخیر بیندازد. سرگی لاوروف پیشنهادات وزیر خارجه امریکا را غیر قابل پذیرش خوانده گفته است: ما از جان کری وزیر خارجه امریکا به مسکو دعوت کردیم و امروز که پوتین گفت برای ملاقات با او حاضر است، کری دعوت را پذیرفت. بعد روز شنبه تلفن کرد و طوری که گفت مسافرتش به تأخیر انداخته شود چون واشنگتن می خواهد اوراق اضافی را تهیه کند. او این اوراق را دیروز برای ارسال کرد. ما آن را ارزیابی کردیم. صادقانه بگویم ما سوالات زیادی در این مورد داریم. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در عقب درهای بستر روز دوشنبه در مورد بحران در اوکراین تدویر جلسه کرد که در 10 روز گذشته این 5مین اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
افغانستان به خاطر آماده شدن برای مسابقات جام جهانی کرکت 20 آوره در بنگلادش 2 بازی دوستانه انجام می دهد. در بازی دوستانه نخست کرکت بازان افغان فردا در برابر هلند به میدان خواهند رفت. بازی دوستانه دوم افغانستان روز جمعه در برابر زیمبابوه برگزار می شود. جام جهانی کرکت 20 آوره در 16 ماه مارچ آغاز شده و بازی نخست آن میان افغانستان و کشور میزبان بنگلادش برگزار خواهد شد. کرکت بازان افغان در گروه A حریف بنگلادش، نیپال و هنگ کنگ هستند. حالا رویدادهای بیشتر ورزشی در برنامه ورزش با احمد جوبین احمدی. به دنبال برنامه ورزش، برنامه آشیانه را بشنوید.
سلام شنونده های رادیو آزادی، علاقمندان ورزش و دوستانی که همکنون شنونده برنامه ورزش هستین، با امید که صحتمند و تندرست باشید. جوبین احمدی با میزبانین برنامه با شما هستم و از خبرها و رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته در این برنامه با خبر میشوید. در جریان هفته جاری مسابقات جمناستیک با حضور بیشتر از 50 ورزشکار در کابل برگزار شد. در برنامه حاضر یک تن از مسئولین فدراسیون جمناستیک را با خود داریم که در مورد برگزاری مسابقات و برنامه های فدراسیون جمناستیک صحبت های خواهیم داشت. قبل از همه خبرهای ورزش. تیم ملی کرکت افغانستان برای حضور در مسابقات جام جهانی 20 اوره آمادگی می‌گیرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد بر رادیو آزادی گفت افغانستان در اولین بازیش در این مسابقات قرار است با تاریخ 16 ماه روان میلادی در مقابل بنگلادش رقابت کند. اما قبل از برگزاری این مسابقات افغانستان در 2 بازی تمرینی مقابل هلند و زیمبابوه نیز بازی می‌کند. این مسابقات قرار است با حضور نزدیک به 50 کشور جهان برگزار شود. فاینال مسابقات بوکس بر روز یکشنبه در کابل برگزار شد. محمد معروف مسئول برگزاری این مسابقات بر رادیو آزادی گفت این مسابقات در 4 کاتگوری وزنی برگزار شده بود.
نو جوانان و بزرگسالان، ما مسابقات ما شروع شد 285 بوکسر از 22 کلاب ورزشی شهر کابل به مسابقه اشتراک کردند.
هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره های برتر در کاتگوری های مختلف وزنی خوانده شده است. تیم های صدیقی و ستاره‌ای آزادی به فاینال مسابقات فوتسال کابل راه پیدا کردند. مرتضی دانش مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات 16 تیم از کلاب های مختلف شهر کابل شرکت کرده بودند و هدف آن انتخاب بهترین چهره ها و رشد جوانان در این رشته گفته شده است. این مسابقات 2 هفته قبل برگزار شده بود و قرار است فاینال آن بر روز 5 شنبه برگزار شود.
و مشتاق یعقوبی فوتبالیست افغان به تیم دینامای مسکو راه یافت. سایت رسمی تیم دینامای مسکو روسیه بعد از پیوستن مشتاق یعقوبی او را به عنوان یک بازیکن جوان و با استعداد یاد کرده است. این ورزشکار افغان با قرارداد یک ساله به این تیم بازی می کند. مشتاق یعقوبی قبلا در تیم اسپارتاکس فنلند بازی می کرد. دوباره خوش آمدین. طوری که در آغاز برنامه شنیدید، در جریان هفته جاری مسابقات ژیمناستیک با حضور ورزشکاران 32 کلاب به سطح مرکز در کابل برگزار شد. در استودیو صابر همدرد، ترنر رسمی فدراسیون ژیمناستیک در بخش جوانان را با خود داریم. تشکر از شما، خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
زنده باشیم، هم سلام خدمت شما و همچنان خدمت کسانی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوند تقدیم می‌دارم.
اخیراً در مورد مسابقاتی که در کابل برگزار شد بگویند، در این مسابقات چند ورزشکار شرکت کرده بودند و این مسابقات آیا به شکل تیمی برگزار شده بود و یا انفرادی؟
هم مسابقاتی که برگزار شد البته مسابقات ارتقایی بود که تنها به سطح خود مرکز بود، به حساب کسایی که میخواست از کلاس 3 به کلاس 2 ارتقا بکنن، یعنی کلاس 1 فعلا کلاس تیم ملی است، اینا میخواین به کلاس 2 ارتقا بکنن. دیگه مسابقه برگزار شد، تقریبا 50 ورزشکار بود که در 50 ورزشکار بعد از جریان مسابقه، تماشا در مسابقه 12 تن توانستن که به کلاس 2 ارتقا بکنن و بقیه هم در تیم ملی موندن. دوباره
خب ورزشکارهایی که در کلاس 2 انتخاب شدن از کدام ظرفیت برخوردار هستند و آیا توانایی حضور در مسابقات جهانی را دارن یا خیر؟
خب چون وسایل جنبخش ژیمناستیک ما که هست 6 بخش داره، هر بخش زو به حساب تعداد نمرات زو 10 نمره میشه، یعنی هر کلاس که وقت مسابقه میتن در بخش و 10 نمره را پورا میکنن، یعنی از کسایی که را پیدا کردن تعداد نمراتشان یعنی 9.5 یا 9.5 بالاتر، اینا فعلا نمیتونن یا فقط به سطح کابل یا به سطح افغانستان برآمدن به تیم. دیگه فعلا اون معیارهایی که به حساب ممالک خارج میخواین از ما از فدراسیون ژیمناستیک تقاضا دارن، دیگه به اون معیار فعلا آماده نیستن، ان شاءالله که به مرور زمان میشن آماده.
در رشته ژیمناستیک چند کلاس است و بچهای تیم ملی ژیمناستیک افغانستان در حال حاضر در کدام کلاس بازی و تمرین میکنن؟
هر بخش ژیمناستیک 5 کلاس داره فعلا تعیین شده در افغانستان، که از کلاس ابتدایش از 5 شروع میشه، یعنی از بالا به پایین شروع میشه. کلاس 5 فعلا تیم نو جوانان هستن، کلاس 4 جوانان، کلاس 3 هم فعلا تیم ملی تمرین میکنه و همچنان کلاس 2 دیگه هم به حساب ارتقا میشه و به کلاس اول هم کلاس ماستری است که به حساب آمادگی میگیریم. در کلاسایی که فعلا در افغانستان کار میشه به صد خارج نیست، یعنی بسیار پایین است. یعنی هم کلاس تیم ملی که فعلا ما کار میکنیم در افغانستان شاید تیم نوجوانان خارج هم کار نکنه. چرا مشکلی است که هم زمینی درست مساعد نیست در پایلوز هم اقتصاد و ورزشکار، اقتصادی که ضرورت داره تیم ژیمناستیک ژیمناستیک هم اقتصاد و انرژی پورا کردن نمیتونه یک ورزشکار. از هر لحاظ در ممالک دیگه کس به هر بخشش 6 بار هر بخش اصول یک تینر مشخص داره، اما در افغانستان هم 6 بخش یک تینر پیش میبره که بسیار مشکل است.
بسیار خوب، با آغاز روزهای بهاری زمینه خوبتر برای تمرینات ورزشکاران مساعد میشه چون هوا مناسب است. فدراسیون ژیمناستیک افغانستان چی برنامه های تازه داره برای تقویت بیشتر این رشته ورزشی؟
در ماه حمل ما تصمیم داریم که اولین کار که بکنیم مسابقات عمومی تیم ملی را بگیریم به سطح ولایت و مرکز. در پهلوی ازی بس سمینار است که در خود داخل است به حساب داخل کشور و همچنان خارج از کشور گرفته میشه، که شاید چند تن از شاگردا به خاطر ترنینگ یا به خاطر آموزش برن. بعد از سمینارهای حکمیت است اینریز که برگزار میشه ان شاء الله دستین فرصت شاید شاهد زی باشین.
خوب است، از دستاوردهای فدراسیون ژیمناستیک افغانستان بگوین در جریان چند سال اخیر چقدر در مسابقات بیرون از کشور تیم ملی ژیمناستیک افغانستان حضور داشته و چه دستاوردهای داشته؟
رشته ژیمناستیک مان رشته های دیگر نیست که به حساب فقط یک بخش باشه و سازمان کار شه، چون رشته ژیمناستیک بسیار رشته ثقیل است دیگر، اساس و بنیاد تمام رشته ها رشته ژیمناستیک تشکیل میده. با در پاولی ازی قبلا گفتم 6 بخش داره دیگر، هر بخشی مجبور است یک تینر داشته باشه، اما بدبختانه در افغانستان یک تینر مجبور است تمام رشته ها رو پیش ببره و از در پاولی ازی عموی انرژی و اقتصادی که به حساب تقاضا میکنه رشته جمناستیک در افغانستان بدبختانه که هیچ کس نداره. زمینی درست نیست که به حساب ورزشکار دوجه درست تامین میکنه. اما با آمدن رئیس نو دیگه اینها زمین را نسبتاً مساعد ساختن و در پیلوت بسیار همکاری میکنن با اعضای تیم ملی، با تینرا، با همان و شاگردان. گفتم براتون که از کلاس فعلا به کلاس دو ارتقا کردن. خدا مهربان است که به خارج از کشور هم اینا به مسابقه شرکت کنن. چند روز قبل یک تین، دو تینر و یک شاگرد به خاطر کورس ترنینگ که در مملکت عمان برگزار شده بود به یک هفته بود اشتراک کردن و دوباره پس آمدن.
بله. در صحبت هایی که با ورزشکارای دیگر از رشته های دیگر داشتیم همواره از موجودیت مشکلات مختلف در فدراسیون هایشان شکایت داشتند. شما چقدر میپذیرین که مشکلات وجود داره در فدراسیون های المپیک و تا چه اندازه این مشکلات مرفوع شده؟
با وجودی که مشکلات زیاد است از هر لحاظ، تا به حال چقدر مدت است؟ 3 ماه میشه که اصلا اسره تیم ملی نامده، تیم ملی جوانان نوجوانان از لحاظ اقتصاد کاملا مشکلات است.
اسره ورزشکارا به چه مقدار است؟
از سیریه در حدود 3300 است. یک چیز ناچیز 3 ماه بعد.
در ماه؟
3 ماه بعد به حساب 3300 است سیریه است
تک
اعضای تیم ملی که اصلا او کرایه رای زوم نمیشه و خرج مصرف پورا نمیشه. چقدر او روزمره یک ورزش جمناستکار، ورزشکار جمناست باید 600 افغانی مصرف کنه بالای خود تا بتانه بدنش آماده و تمام حرکات شود. از لحاظ اقتصاد به حد مشکل است.
خب بسیار زیاد تشکر صابر همدرد، ترنر رسمی فدراسیون جمناستیک در بخش جوانان در فدراسیون جمناستیک افغانستان. از شما سپاسگزار هستیم.
تشکر شما.
برای اینکه از تازه‌ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو زدی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی، اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنونده های گرامی، با امید خوشی هرچی بیشترتان این برنامه آشیانه را برایتان تقدیم میکنیم. در این برنامه در مورد نصب تلویزیون در شماری از موترهای شهری و مشکلاتی که از این بابت به میان می آید بحث می کنیم.
مردم یکی که سیاستر خود می باشه، که تیمشیری خود می باشه، که بگویش برادر میره پخش و میگه گوشایی تا خود بگی.
با ما باشید. نصب تلویزیون یا اسکرین در شماری از موترهای شهری باعث نگرانی اکثر مردم افغانستان در این اواخر شده است. به گفته آنان این عمل شماری از دریوران حادثات ترافیکی را به بار آورده و از سوی هم باعث اذیت بعضی از راکبین موتر شده می تواند. قدسیه باشنده شهر کابل یکی از این کسان است و می گوید بیشتر اوقات که او خواسته از یک جای به جای دیگری برود، دیده است که دریور در جریان راه متوجه دیدن تلویزیون نصب شده در موتر بوده است.
زیادتر شب ببینی که تلویزیون ها ماندگی است. خود رنگارنگ های پاکستانی ها و خواندن های رقص های پاکستانی ها و رقص های دیگه و دیگه ماندگی است، جلب توجه مردم به طرفشان. ایده فکر نمی کنند که یک نفر در موتر بالا میشه خوش است و 10 نفر دیگه در موتر بالا میشه که تشویش داره، جگر خون است، یک غم داره. امروز افغانستان حالت آمده سرش که هیچ زاغ بیداغ نیست. هر کس یک مشکل خود داره، نمیفهمی که سر از چی میگه و آخر از چی میگه. خلق آدم تنگ میشه، بعدم خسته میشه. به خدا چندین بار که مدام موتر رو بالا شده مثلا متوانا قلمقال کردیم که برادرم تلویزیون تا گل کو درای برو که خدای ناخواسته اکسیدن نکنید. فکر تو در طرف تلویزیون سیل کو که دقصه و خواندن سیل کو موتر رو میزنید در کدام جای چهار نفر ده نفر تو از بین میبری میکشی. خنده کرده مخنده خود تیر خود کرده بر تو سی دی بر تو چالان کو همی هر رقم فلم کندختی هر رقم رنگ و رنگ کندختی گوشت و بدل جمع کتی اولادای تنها رقمی که کدی بکنه اما در حال کو چرا بقدر موتر اکسیدن میکنه کنش نمی موضوع نمی چیزاست.
سلطان محمد یکی از دریوران سابقه دار در این مورد گفت قبلا چون این کاری در هنگام رانندگی موجود نبود که دریور در زمان رانندگی بیشتر متوجه دیدن تلویزیون شود. آنان همه نزاکت ها را مد نظر می گرفتند تا را که بین از آنها راضی باشند.
خودم از جمله دریوری سابقه هستم که تقریبا 32 سال از دریوری میمشه. قبلا مت یک اخلاق دمین دریورا بود که اصلا او آداب عمو دریوری خودم رعایت میکردن که از او جمله بالا شدن راکبین، پایین شدن راکبین و حتی آرامش از اونها را در نظر میگرفتن. ولی فعلا نت یک شرایط اومده که فیصدی بگن 95 فیصد از موترا وقتی که بالا میشی تو تلویزیون های خرد یا اسکرین میگن نمیفهمم کست نندازن که من کستای مزخرف که دور از آداب اجتماعی و اخلاق دریور می باشه. اکثرا راکبین را خوش نمی داشته باشه و دیگه ای که اگر دریور خودش متوجه از اسکرین و از فیلم از دیگه باشه از آن حادثه را بار میاره که در اینجا حیات خود دریور و حیات کسایی که دمو خود موتر مثلا از یک منطقه تو یک جای میرن حیات از اونا هم در خطر و حیات و پیاده رو که مثلا در سرک میره و هم در خطر مواجه می باشه. دمی تو سنها خود مواجه شدیم که اصلا سر خودم بسیار تاثیر ناگوار داره.
سلطان محمد می افزاید نصب تلویزیون در موترهای شهری دور از آداب و نزاکتهای اخلاقی است، زیرا شماری از دریوران تصاویر و آهنگای مبتذلی را در تلویزیون موترهایشان می بینند که اکثر راکبین آن را خوش ندارند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. از سوی هم سید محمد باشنده منطقه قلعه زمانخان کابل می گوید در بعضی موارد این چنین تلویزیون ها او را خیلی اذیت نموده و زمانی که از دریور خواسته است تا تلویزیون موترش را خاموش کند او را از موتر پایین و برخورد زشتی با وی انجام داده است.
در موتر او را مندازن، در موتر خوبیخی هر رقم انسان می باشه، بسیاری نفر خوش داره، بسیاری نفر خوش نداره، بسیاری مریض می باشه یا هیچ خوش نداره. این کسی تره که می مونه این رقص و رقص های بسیار خرابه می مونه. اون سیل کده را ایسته کد بسیاری موتروانو را گفتیم که برادر امیر نمون امی خلاف شریعت اسلام است، مزخرف و خراب است، بره جوانا نغز داره. او گفته به شخصیت ما تو را غرض نیست، ما این امیره میمانم، تو دلت برو هیچ در این موتر ما بالا نشو، برده دیگه موتر واز ما دیگه چیز نگفتیم میشه. ما از موترش پایین شدیم و یک جنگ و چنگوی گفتید تو سکی ملا ملا خود سر ما میکنه. باید این مملکت ما تو چیزا نباشه، باید یار گرفتار کنه. مگه یار اختار نه تجاریمه سرشانه مونه، روز در روز اینمی حالتا خراب میشه.
به گفته خانم قدسیه دریوری و نشستن عقب اشترنگ موتر کار ساده نیست و به دقت بیشتر نیاز دارد و هرگاه یک دریور مصروف دیدن تلویزیون شود وقوع حوادث خطرناک دور از امکان نیست. وی می افزاید
باید سیمیر متوجه باشن، امیدم همه همشهریان ما همه مردم ما متوجه به می کار خود باشن. درا میریم چرا که موتر وانی کنیم؟ موتر بسیار یک چیز باریک است، به با یک لحظه که چشم تو شد موتر میخوره در یک طرف نمیدی در نظر بگیره. آدمی چند سال دمی شهر کابل آمدن باید سمی چیزا را بفهمن درک کنن که زندگی کردن چرا قمس دار رفتار چرا قمس پیش آمد که مردم چرا قمس امیر میفهمن. رئیس دولت بی تفاوت است، هیچ امکان نداره که یک نفر از اعضای دولت در یک موتر نباشه. موترای دولتی خودمو ما موتر است، زیادتر موترای دولتی رو ببینید که اینا مت تلویزیونا ماندگی ز پیش روی شد و در پشت سیتای چوکی تلویزیونا نفسرگی ماندگی است. او برادر قدر پیسه زیاد شده سر چیزای مزخرف نزنید، بتین بیم چهار تا غریب بیچاره که پرده از شما و شما ثواب کنین.
مالپاسوال اسدالله مدیر ترافیک کابل در مورد نصب تلویزیون در شماره از موترهای شهری گفت هرگاه با چنین دریوران مواجه شوند، آنها را جریمه و با ایشان برخورد قانونی انجام می دهند.
پلیس همیشه کوشیده تا جلوی همچون تخلفات گرفته شود. یه چیز اضافی در وسایت اجازه نیست از قبیل تلویزیون و امثال هم وسایتی که تلویزیون داشته، تلویزیونش باز شده، بالای رانندهش که تخلف ورزید از این امر ماخذه شده، با این پروسه ادامه دارد. ما یکی دو حدیثی همچون وسایت داریم، پلیس ترافیک ماخذه میکنه در قدم اول و درج جوازش میشه، ماخذه میشه، در جرسایش نشانی میشه، بار دوم سوم واسش قید میشه به شرک پلیس. وقتی که راننده متوجه اسکرین تلویزیون میشه، طبعا حواسش متوجه تلویزیون میشه، باعث بروز حادثه دلخراش ترافیکی میشه. ما خود همه روزه خود ما در دستخانه که روزمره در اداره ترافیک در حدود 2000 نفر مراجعه میکنه به خاطر آموختن قواعد و مقررات ترافیکی، همین مسائل برشان تدریس میشه، درس داده میشه و همچنان تصویرهایی از حوادثی که ما داریم و هم برشان به نمایش گذاشته میشه تا اینکه جلوی همچو مسائل گرفته شود.
به گفته مدیر ترافیک شهر کابل، ترافیک تلاش میکند تا با کمک بعضی ادارات دیگر واردات تلویزیون هایی را که در موتر نصب می شود منع قرار دهند تا گراف حادثات ترافیکی در شهر کابل تا جایی کاهش یابد. این گفته های مسئول ترافیک کابل در حال ابراز می شود که شماری از اهالی شهر کابل می گویند باید پلیس ترافیک با هر یک از مالکین وسیله نقلیه که مرتکب نقض قوانین ترافیکی می شوند برخورد جدی و قانونی نمایند و علاوه بر این گونه دریوران باید با آداب جامعه احترام گذاشته و وسایل تکنولوژی که تأثیر سو در ذهنیت عامه دارد را از میان موترهای شهری حذف نمایند. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.